بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 295، سطر دوم. فیکون الامتناع عن الحرکت تارتن لحاظا و تارتن یکون الامتناع لسبب یوجب السکون زمانن. بعده ینبعث المیل الطبیعی اذا وجد للتحریک. بحث در این داشتیم که گروهی معتقد بودند بین دو حرکت مختلف میشه اتصال برقرار کرد و این دو حرکت رو یک حرکت دید. اتصال رو ممتنع نمیدونند، در نتیجه تخلل سکون بین الحرکتین رو واجب قرار نمیدند. اینا دلائلی بر مدعاشون داشتن که دلیل دومشون این بود که اگر سکونی بخواهد بین الحرکت فاصله شود سبب میخواهد، سببش عدمی باشد باطل، وجودی هم باشد باطل، پس سببی برای سکون نداریم، قهران سکونی نمیتواند بین الحرکت محقق شود بلکه باید اتصال تو حرکت حاصل باشه. این بیان یعنی این استدلال نتیجه میده که اتصال حرکتین واجبه نه جایز. اینا رو ما مجبز حساب کردیم که گفته بودن اتصال حرکتین جایز است و تخلل سکون واجب نیست. حالا با این بیانی که میگوین سکون سبب ندارد، خب امر بدون سبب که ممتنع حاصل بشه، پس سکون ممتنع میشه، قهران اتصال واجب میشه. اینا با این دلیلشون بالاتر از مدعاشون میرند. مدعاشون تجویزه ولی دلیلشون نتیجه میده وجوب رو. عیبی نداره، براشون بهترم هست چون اونا طرفدار اتصال هست، براشون کافیست که اتصال رو جایز کنن. اگر اتصال رو واجب کنن براشون کافی تره، براشون بهتره. لذا ایرادی براشون وارد نمی کنیم که شما مدعاتون جواز بود از دلیلتون وجوب استفاده شد. اونا میگن چه بهتر، ما باید دلیلشون طور دیگه جواب بدیم که شروع کردیم به جواب دادن. جوابی که شروع کردیم این بود که برای سکون ما سبب قائلیم، هم سبب عدمی هم سبب وجودی. سبب عدمی رو داشتیم توضیح میدادیم، اون سبب رو عبارت گرفتیم از عدم المیل. گفتیم وقتی این سنگ حرکت میکند به سمت بالا و حرکت صعودیش تموم میشه، میل حرکت نزولی هنوز موجود نشده. اون عدم المیل باعث میشود که در اون نقطه سکونی اتفاق بیفته. اون وقت عدم المیل شد سبب برای سکون و این سبب سبب عدمیست. علت عدم المیل رو هم این قرار دادیم که اون بقیه میل قصری نمی گذارد این میل طبیعی که برای پایین آمدن است حاصل شود. پس سکون تا داریم زیرا میل به حرکت برگشت هنوز حاصل نشده. بعدن میل به حرکت برگشت حاصل میشه، وقتی اون بقیه یه میل قصری از بین میره، میل به حرکت برگشت پیدا میشه و اثر میکنه و حرکت برگشت شروع میشه. وقت در این فاصله که میل حرکت طبیعی وجود ندارد و میل حرکت قصری هم بقیهش حاصل است نه کاملش، در اون فاصله سکون اتفاق میافتد به خاطر این سببی که عدمیست، یعنی به خاطر عدم المیل. این بحثی بود که قبلا گفتیم ممتنع کردیم حرکت برگشت را، اما به خاطر نبودن میل. حالا میخوام بحث دوم شروع کنیم که من این دیروز جواب دوم قرارش میدادم. که نگیم سبب رو عدمی بگیریم اما عبارت از عدم المیل قرارش ندیم. میفرماد که میل حرکت شدت و ضعف پیدا میکنه. شما میبینید که وقتی حرکت سنگی از بالا میاد پایین، اول خیلی تون نیست، نزدیک های زمین که میشه دیگه تون میشه و به سرعت این سنگ میفته زمین، این میل تشدید میشه. اولی که میل قصری تموم میشه، میل حاصل میشه، میل برگشت حاصل میشه. فرض قبلیمون بود که میل برگشت حاصل نمیشه، یه وقفه کوتاهی میفته بعدن میل برگشت حاصل میشه و در اون فاصله بین دو حرکت ما فقط عدم المیل داریم. این فرض قبلی ما بود. الان میخوام بگیم نه، میل از همونجا شروع میشه. به محضی که میل قصری تموم میشه، حتی اون وقتی که بقیتون از این میل قصری هست، میبینیم که میل طبیعی از همونجا شروع میشه، منتها با درجه بسیار ضعیف، با مرتبه ضعیف، به طوری که نمیتونه تأثیر کنه و حرکت به سمت پایین رو شروع کنه. لحظه ای میگذره، یه خودت تقویت میشه، اون وقت به درجه میرسه که میتونه حرکت رو شروع کنه. بعد این درجه همینجور زیاد میشه تا وقتی که این سنگ برسه به زمین. اون به بقیهش یه ما کار نداریم. از همون وقتی که توانایی شروع حرکت رو دارد، از همون وقت حساب میکنیم. بعد این توانایی بیشتر میشه، به اون بیشتر شدنش کار نداریم. پس توجه کردید که وقتی که میل قصری یا حرکت قصری تموم میشه، میل طبیعی شروع میشه و میل طبیعی موجود میشه، منتها کارایی نداره. در فرض قبلی گفتیم اصلا میل طبیعی نمیاد تا بعدن تازه حاصل بشه. الان میگیم نه، حاصل میشه ولی کارایی نداره. در فرض قبلی اینطور میگیم میل حاصل نمیشود اصلا. اصلا یعنی نه مرتبه ضعیفش که کارایی ندارد، نه مرتبه قویش که کارایی دارد. اما الان اینطوری میگیم مرتبه ضعیفش حاصل میشه. در اون فاصله بین حرکتین مرتبه ضعیفش حاصل میشه ولی کارایی نداره، مرتبه قویش حاصل نمیشه. بس نمیگیم اصلا حاصل نمیشه. در فرض قبلی گفتیم اصلا حاصل نمیشه، حالا نمیگیم اصلا حاصل نمیشه، میگیم مرتبه ای از اون که بتواند کارایی داشته باشد حاصل نمیشه. بعد ابن سینا میل رو تقسیم میکنه به دو قسم، میلی که وجد ل تحریک، میلی که وجد ل لا تحریک. همین دو قسم میشه دیگه. یعنی ما به اون مرتبه میل باید توجه کنیم، به یه مرتبهش نگاه میکنیم، میبینیم میلیست که وجد ل لا تحریک بلکه وجده برای این که تقویت بشود و اون قویش تحریک رو شروع کند. این ساخته شده برای آماده شدن و پیش رفتن، نه برای تحریک. اون یکی دیگه وجده لتحریک، میلی که حرکت رو شروع میکنه، اون وجده لتحریک. این مطلب رو میگه، بعد اشاره میکنه که چنین نیست که هر میلی که حاصل شد به محضی که حاصل شود حرکت هم با او حاصل شود. این دوباره داره تکرار میکنه همون مطلب. این چنین نیست که اگر میلی حاصل شد به محض حاصل شدنش حرکت هم حاصل شود، بلکه باید ببینیم این میلی که حاصل شده میلیست که وجد لتحریک یا میلیست که وجد لالتحریک. اگر میلیست که وجد لتحریک، اون وقت میتونه حرکت رو همراه خودش داشته باشه، بلا نه. مثال میزنه، میگه 9 نفر سنگو میخوان بردارن، نمیتونن. دهمی میاد، 10 نفری با هم همت میکنن سنگو برمیارن. آیا میل در نیروی این 10 نفر بود؟ در نیروی این 9 نفر بود؟ بله بود. ولی اون مرتبه دهم که باید زمینی میشد وجود نداشت. اون 9 تا میل مجموعاً وجدت یا وجد لال تحریک. این دهمی که آمد میلی است که وجد لال تحریک. اون 9 تا چون یک میل از 10 میل نداشتند تأثیر نکردند، با اینکه بودند ولی تأثیر نکردند. پس نمیشه گفت هر میلی مؤثره. میلی که با جدل تحریک مؤثره، نه هر میلی. بالاخره برای هر حرکتی ما درجه از میل لازم داریم، که اون درجه اگر حاصل باشد حرکت حاصل، اگر حاصل نباشد نه. روشن مطلب. این کل فرض دوم ایشونه. میگه گاهی میل ضعیفاً حاصل میشود، اینم اضافه دارم میکنم، گاهی میل ضعیفاً حاصل میشود، اینو نمیشه گفت وجد لتحریک. گاهی مشوباً حاصل میشود، یعنی این میل طبیعی با اون میل قصری که مخالفشه مشوب شده، لذا این میل طبیعی نمیتونه تأثیر کنه، اون شوبش نمیذاره، اون خلطش نمیذاره تا وقتی صاف بشه. صاف بشه یعنی خالی بشه، اون وقت تأثیر میکنه. پس همونطور که دیروز گفتیم بقیتون من المیل القصری هست. اون بقیه رو دیروز گفتیم مانع از حدوث میل طبیعی است، الان میگیم مانع از کارایی میل طبیعی است، مانع از حدوث نیست. اون بقیتون من المیل القصری اجازه میدهد که این میل طبیعی حاصل شود، ولی اجازه نمیده که تأثیر کند. پس اینطور شد، یا میل طبیعی رو موجود ضعیفی میدونیم ولذا اجازه کار کردن بهش نمیدیم، یا موجود مشوبی میدونیم بازم اجازه کار کردن بهش نمیدیم. ولی وقتی وجود مشوب میدونیمش با حرف دیروزمون فرق میکنه. دیروز میل قصری اون بقیهش نمیذاش اصلا میل طبیعی موجود بشه، امروز با این بیانی که میکنیم میذاره میل طبیعی موجود بشه ولی نمیذاره اثر کنه. تفاوت رو میخوام بین دو فرض بگم، که فرضی که دیروز مطرح کردیم با فرضی که امروز مطرح کردیم فرق میکنه. هی با عبارات مختلف داریم میگیم، خود ابن سینا هم عبارات مختلف داره. من خب مطلب تمام شد. مطلب این شد که وقتی این سنگ به سمت بالا میره میل قصریش غلبه دارد، چون غلبه دارد حتی نیروی طبیعی رو هم از کار میندازه و اجازه نمیده که نیروی طبیعی میلی رو ایجاد کنه، تا وقتی که نیروی طبیعی بر اثر مقاومت این نیروی قصری رو کم میکنه و میل قصری هم به تبع کم میشه تا میرسه به اون آخر. به اون آخر که دیگه میل قصری یا نیروی قصری نمیتواند حرکت رو ادامه دهد، اونجا بقیت و من المیل باقیست، بقیت و من المیل قصری باقیست. دیروز گفتیم این بقیه نمیگذارد میل طبیعی حاصل شود و بعدن میل طبیعی حاصل میشه. امروز میگیم میگذارد میل طبیعی حاصل شود ولی میل طبیعی رو مؤثر نمیذاره بشه تا بعد مؤثر بشه. پس سبب دوباره باز سکون داریم، سبب اون که یوجب سکون، ولی این سبب باز عدمی است. اون قبلی فقدان میل بود، این فقدان میل و میل موجود لتحریک بود، یا فقدان مرتبه از میل بود که اون مرتبه به میل اجازه کارایی میده. بالاخره فقدان اینجا هم، اینجا هم یا مرتب یا فاقد اون مرتبه است یا فاقد موجودیت لتحریکه، بلکه میلیست موجود لاله تحریک. ببینید سلب توش میاد. میخوام عرض کنم که اینجام سبب سبب عدمیه، منطقه عدمی امروز با عدمی دیروز فرق میکنه. عدمی دیروز عبارت بود از عدم الملک که یوجب السکون، این عدم و کارایی ملک که یوجب السکون. بله در هر صورت دلیل اینه بقیه میل قصری هست هنوز. این بقیه اثرش چیست؟ احتمال داره اثرش این باشد که جلوی میل، جلوی وجود میل طبیعی رو بگیره. احتمالش اینه که اثرش این باشد که جلوی کارایی میل طبیعی رو بگیره. بالاخره بقیت و منال میل قصری موجوده در اون لحظه آخر. این بقیه که نمیتواند تأثیر کند و نمیتواند حرکت قصری رو ادامه بده، ولی میتونه ممانعت کنه. ممانعت کردنش دو احتمال داره: ممانعت کند از اصل وجود میل بعدی، ممانعت کند از تأثیر میل بعدی. هر دوش احتمال داره. دیروز احتمال اول گفتیم، امروز داریم احتمال دوم. بقیه باید باشه. بله بقیه حتما هست، چون این میل قصری به طور طبیعی نه که امریست مستمر و رو به ضعف، میرسه به یه جا که دیگه ضعف عارضش میشه و نمیتونه کار کنه، ولی هست تا باطل میشه. هر امری که رو به ضعف میره همینه، انقدر ضعیف میشه دیگه کارایش از دست میده تا آخر سر باطل میشه. این وقتی این رو ما داشته باشیم، بقیت و منال میل قصری رو حتما داریم. این میل قصری کارش رو داشته میکرده، به یه جا میرسه که دیگه خیلی ضعیف میشه، اونجا میشه بقیت و میل قصری. موجوده، وقتی موجوده یه کاری انجام میده، لااقلش اینه که ممانعت کنه. ممانعت کند از وجود میل طبیعی یا ممانعت کند از تأثیر میل طبیعی، هر دوش هست. احتمال اول دیروز گفتیم، احتمال دوم امروز داریم. میشه اینطوری گفته میشه. اتفاقا مانع یعنی هوا در نزدیک های زمین غلیظتره. چطور غلیظتره؟ مانع غلیظتره. حالا امروزی میگه قوه جاذبه تأثیرش بیشتر میشه، به خاطر اینکه خوب نزدیک زمین میشه. میلو نمیخواست تعریف کنی، ایشون میلو مفروغه هنگه بسید که بحثش در میل نبوده. میلو من دیروز توضیح داده، مثال زدم توضیح داده. سنگی شما دستتون میگیرید، یه سنگینی احساس میکنی میل. البته میلو بعدا ما بیشتر توضیح خواهیم داد. در اونجایی که خود ابن سینا نظریه خود رو مطرح میکنه، وقتی میخواد میلو بگه به هر دو تعریف میل اشاره میکنه، تعریف نمیکنه میلو، ولی اشاره ای داره که برای فهم جدایی دو مطلبش، دو جملهش، باید دو تعریف میل رو توجه کنیم. من اینجا کاملا میل تعریف خواهم کرد انشاءالله. الانم گفتم، منتها فقط به یک تعریف گفتن. برای مل دو تا تعریف گفته شده، هر دوش هم توی جلد پنج شرم مبلغ آمده، اونجا خوب میل رو تعریف کرده، هر دو مبنا رو گفته. جلد پنج شرم مبلغ بحثی درباره اعتماد داره، چون متشلمین میل رو اصطلاحشون در میل کلمه اعتماده، اونا میگن اعتماد، حکما میگن میل، هر دو هم یکیه. وقت اعتمادی که تعریف میکنه دو جور تعریف میکنه، در واقع همون میله که دو جور داره تعریف میشه. انشالله وقتی اونجا رسیدم هر دو تعریف عرض میکنه. الان بحث ما در تعریف میل نیست، اصلا من تعریفش کردم دیروز، روشن هم هست. میل اون فشاریست که میل فشاریست که از شیء متحرک احساس میشود، نه یا نیرویی است که منشأ این فشار می شود. الان به هر دو تعریف اشاره کردم دیگه. تعریف دوم داخلی می شه، نیروی داخل در همین سنگ که منشأ پیدایش اون فشار می شود، اون میشه میل. بعضی گفتن خود اون فشار میله، به قول خودشون مدافعه میله، بعضی گفتن اون منشأ المدافعه میله. هر کدوم الا باشه میل روشنه دیگه، همین فشاری شما حس میکنید یا منشأش میشه میل.
جاذبه باشه
میشه خارج، جاذبه باشه بله. سابقی ها میل درست میکردن، امروزی ها جاذبه درست میکنن، هر دوش هم مثل هم. حالا فرق به قول شما اینه که یکی از درون خودش یکی از بیرونه. چه میدونید؟ مگه میشه دستی نکنه؟ اون کسی که جاذبه عمومی رو کشف کرد گفت هوا وقتی بالا میره با جاذبه بالایی ها بالا میره، یه جهت که بالا نمیره. خب نه، هر جا که میل هست جاذبه هست در مقابلش، یه وقت جاذبه پایینی میکشتش پایین، جاذبه بالایی میکشتش بالا. این نه، هوا که بالا میره به چه دلیل بالا میره؟ امروزی چی میگه؟ سبک بودن، یعنی خودش اقتضا میکنه بالا رفتن رو. پس سنگم سنگینه، خودش اقتضا کنه پایین آمدن رو. خب این میشه تفسیر قدیم. تفسیر قدیم اینه که خود این هوا چون سبکه اقتضا میکنه بالا رفتن رو، خود اون سنگ چون سنگینه اقتضا میکنه پایین آمدن رو، که این همون تفسیری دیگریست برای میل. ولی امروزی اینو نمیگه، امروزی نمیگه خودش اختصا میکنه، میگه این هوا، این سنگ در اختیار قوه جاذبه زمین قرار میگیره میاد پایین. هوا در اختیار قوه جاذبه قرار نمیگیره، قوه جاذبه نمیتونه روش اثر کنه، نه که پخشه، روش اثر نمیکنه، نمیتونه نگهش داره. این میره بالا، میره بالا، قوه گریز از مرکز داره، قوه گریز دارد یا نه جاذبه های بالا میکشنش. این وقتی ول میشه جاذبه زمین روش نمیتونه تأثیر کنه، سرگردون نمیمونه تو هوا، سرگردون نمیمونه این وسط، معلق نمیمونه، یه جاذبه دیگری اونو میکشه. اینطور دیگه، یا قوه گریز داره، بالاخره باید یه عاملی پیدا کنه که اینو ببره بالا. ولی توی شبارق اینا که قدیمی نوشته شده نمی قالب میل هند، میگن به اقتضای سبکیش ایجاد میل به سمت بالا میکند و این میل او را به سمت بالا حرکت میدهد. این مال قدیمه. جدید چی میگه؟ جدید نمیتونی بگی که قوه جاذبه زمین که نکشیدین هوا رو، تو نتونست، یا باید قوه گریز درست کنیم یا اینکه باید جاذبه بالایی ها بیاد اینو بکشه. نه، جاذبه رو مثلا فرض کنید زمین داره سنگو میکشه، میل مال خود سنگه، ململ خود سنگ جاذبه مال زمینه که تأثیر میزنه تحمیلا سنگ رو به سمت زمین میکشه. یعنی امروزه معتقدن که حرکت سنگ به سمت پایین قصریه و قوه جاذبه زمینه. قدیمی ها معتقد بودن نه خیلی طبیعیه و مقتضای خود سنگه. حالا شما میخواد ثابت کنید که حرف امروز درست یا حرف دیروز، اون برده بحث ما نیست. من دارم اشاره میکنم به این مخالفت ها، اونم شما منی کشوندین تو این بحث. والا اصلا بحث جاذبه ما نداشتیم، بحث میل داشتیم. بحث میل داشتیم که آیا میل حاصل میشود یا میل حاصل نمیشود در یه برهه‌ای، بعد حاصل میشود بدون اثر، بعد هم اثر میکنه. سه تا مرحله میشه دیگه. عدم حصول میل، حصول میل بدون اثر، حصول میل مؤثر. این سه مرحله رو داشتیم. دیروز گفتیم میل حاصل نمیشه، امروز میگیم میل حاصل میشود بدون اثر است، بعدن که سکون تموم شد همین میل اثر میکنه، میشه میل مؤثر. بلی، مختصر طبیعت، مقتضای طبیعت که او را که حیز او را تعیین می کند این است که اگر از حیز بیرون رود، اون برای بازگشت به حیز خودش که طبیعتش اقتضای بازگشت می کند، میلی ایجاد می کند برای حرکت و بازگشت. خب حالا عبارت این سینه توجه کنیم. صفحه 295 سطر دوم. فیکون الامتناع عن الحرکت. گفتیم که این سنگ وقتی میره بالا، اون آخرین رمق نیروی قاصر رو هم صرف میکنه، اونجا دیگه میسته و امتناع میکند از حرکت، نه به سمت بالا میرود نه به سمت پایین میره. حالا این امتناع از حرکت یکون تارتن لحاظا، لحاظا یعنی به خاطر همونی که ذکر کردیم که گفتیم میل تحریک اصلا موجود نیست. کلمه اصلا رو دقت کنیم، که گفتیم میل تحریک اصلا موجود نیست. لحاظا رو محشین دو جور معنا کردن، من این عبارتشون رو میخونم. یکی اینطور گفته تارتن لحاظ المذکور قبلو من انهو ما کان میلون لتحریک اصلا. یه عبارت این بود. عبارت بعدی ای لعدم حدوث المیل طبیعی عن قوت المحرکه به واسطه، متعلق به عدم حدوثه. چرا حادث نشد؟ به واسطه معارضت قوت المیل القریب. مشانره آزار رو این دو محشین اینطور معنا کردن که روشنه، همونیست که عرض کردیم. یعنی نبود میل، نبود میل، نبود میل اصلا. پس امتناع از حرکت تارتن لحاظاست و تارتن یکون الامتناع، یعنی امتناع حرکت، لسبب یوجب و سکون زمانن، به خاطر سببی که باعث می شود در یه زمانی سکون اتفاق بیفته، یعنی در بیش از یک آن سکون اتفاق بیفته. توضیح دادم که چرا سکون رو زمانی می گیریم، چون آن تمام شدن حرکت قصری رو داریم، آن شروع شدن حرکت طبیعی رو داریم، بین الانین باید زمان فاصله بشه و اون زمان زمان سکونه. در نسخه ما داره تارتن یکون الامتناع لسببین، که این لسببین با اون لحاظایی که در جمله قبل بود هماهنگی داره، مناسبت داره و خوبم هست. اما در یکی از این نسخه ها، من نسخه دوم نگاه نکردم، در یکی از این نسخه هایی که دست منه به سببین بود، با بود نه بالا، اشاره میکنن که پاورقی هم همون شده. بله در پاورقی هم داره که به جای لسببین به سببین هم داریم. من پاورقی هم نگاه نمیکنم، وقتی خبر از نسخه میدم گمان میکنم یه چیز جدیدی دارم به شما میگم که قابل استفاده است، وقتی نگاه میکنم که پاورقی هم نوشته دیگه بالاخره میکنم این زحمتم هدر رفت. بله قابل استفاده است، ولی کلمات من استفاده نداره، پاورقی استفاده داره. خب اون سببی که یوجب و سکون زمانن، اون دیگه ابن سینا الان توضیح نداده، در عبارت بعدیش معلوم میشه چیه، ولی الان توضیح نداده. اون عبارت بود از عدم کارایی میل طبیعی، نه عدم میل طبیعی، عدم کارایی یا عدم تأثیر میل طبیعی، که بازم میبینید یه امر عدمیه، بازم یه سبب عدمیست. پس سکون سبب عدمی داره که همین سبب یوجب سکون زمانن. بعدهو ینبعث، این مصاحب بعد از زمانن یه ویرگول گذاشته که بعدهو رو شما اول جمله قرار بدید، کار خوبی کرده. نخونید زمانن بعدهو، به زمانن که رسیدین مکس کنید، بعد بگید بعدهو، یعنی بعد از اون زمان. ینبعث المیل الطبیعی اذا وجد التحریک، التحریک در نسخه ما داره و در همه نسخ لتحریکه و باید هم لتحریک باشه. اذا وجد التحریک خوب نیست، اذا وجد التحریک خوبه. بعد از اون زمان پدید می آید، منبعث می شود میل طبیعی اذا وجد التحریک. این لتحریک رو یه بار من متعلق می گیرم به اذا وجد، یعنی اذا وجد این میل تحریک که قبلش هم موجود بود منتهی به تحریک، حالا وجد تحریک، زمانی که وجد تحریک این میل اثر خواهد کرد. بعدهو یعنی بعد از اون زمان میل طبیعی موجود تحریک می شود، اما در همون زمان، دقت کن چی عرض میکنم، اما در همون زمان که سکون برقرار بود میل طبیعی بود، منبعث بود، اما لال تحریک. پس اضاب و جدل تحریک مربوط به بعدهوست، یعنی تو خود اون زمان سکون انبعاث میل طبیعی داشتیم منطقه لال تحریک، بعد از زمان سکون انبعاث میل طبیعی داریم منتقل تحریک. لتحریک رو متعلق گرفتن به وجده، میتونید متعلق به انبعث بگیرید. بعد از اون زمان میل طبیعی اگر حاصل شد ینبعث لتحریک، برای تحریک حاصل میشه. البته پیداست که اون معنی اول بهتره، اگر لتحریک رو متعلق به وجد کنید بهتر از اینی که متعلق به ینبعث کنید. مقابلش لال تحریک ها، یعنی اذا وجد بعدهو، یعنی بعد از این زمان وجد لتحریک، قبل از این زمان وجد لتحریک، نه قبل از این زمان، اشتباه بودم، همراه زمان، در همون زمان سکون وجد این میل طبیعی منتهی لال تحریک، اما در بعد از اون زمان وجد لتحریک. پس دو تا میل داشتیم، میلی که وجد لتحریک و میلی که وجد لتحریک. از اینجا کشف میکنیم که هر میلی برای تحریک کافی نیست. اینطور نیست که به محضی که میل حاصل شد حرکتم همراه میل باشه، باید میل لتحریک حاصل شود نه میل. لذا ایشون میگه که فلیس کل میلن کما حصل میلن حصلت موهو حرکتون. کما در اینجا رو ما کما در عبارت ابن سینا داریم که به معنی به محض این که معنا میشه، حتما اینو توجه کنید. یکی از نکته های مهم در عبارت ابن سینا اینه که گاهی کما رو به معنی به محض این که میگیره، اینجا از همون قبیله. فلیس کل میلن کما حصل میلن، اینطوری نیست که هر میلی به محض این که به عنوان میل حاصل شد حصل معه حرکتون، حصلت معه حرکتون، با او هم حرکت حاصل شود. بلکه بعضی میل حاصل میشن حرکت رو به دنبال ندارن تا وقتی که میل لتحریک باشند، اون وقت حرکت به دنبالشون میاد. پس اینطور نیست که به محضی که میل حاصل شد حرکتم با او همراه شود. فلیس کل میلن کما حصل میلن، این چنین نیست که هر میلی به محض این که به عنوان میل حاصل شد حصلت معه حرکتون، باش حرکتی حاصل شد. از این عبارت ابن سینا برمیاد که در این فرض دوم میل رو قبول کرده، منتها میل تحریک رو قبول نکرده، به خلاف فرض دیروز که خوندیم که اصلا میل رو قبول نکرد. در فرض اول گفت اصلا میلی نیست، در فاز دوم میگه فل جمله میل هست ولی میلش به درد نمیخوره، اثرگذار نیست. بل ربما کان از اف من ذلک، یعنی این میل که بسا که ناتوانتر باشد از این که بتواند همراه خودش حرکت رو داشته باشد. ذلک یعنی حصلت موهو حرکتون، ضعیفتر از این است که بتواند با خودش حرکتی رو همراه کند. او مشوبن بالمقابل، یا ضعیف تولید شده یا ضعیف نیست، قویه، با مقابل همراه شده، اون مقابله داره تأثیر این رو ازش میگیره. وقتی صاف میشه از اون مقابل خالی میشه تأثیر خودشون میکنه، از اول مؤثر آمده، منتها اون شوبش و خلطش دلو تأثیرش گرفته. فرض اولی که الان ایشون توی همین جمله مطرح میکنه، فرض دیروز کار نداریم، فرض دیروز اون بود که اصلا میل نیامده، فرض امروز اینی که میل آمده. حالا که میل آمده دو جور داره فرضش میکنه، یکی این که میل ضعیفه و نمیتونه تحریک ایجاد کنه، دوم این که ضعیف نیست، قویه، شوب داره، خلط داره، همراهی داره، اون مزاحم داره، مزاحمه نمیذاره، مزاحم وقتی رفت این صاف شد همون اثری که ذاتن میتونست بکنه رو میکنه. ربما کان این میل از اف از این که بتواند حرکتی رو با خودش همراه کند، یا نه از اف نیست، توانایی داره اما الان مشوب به مقابل است، وقتی شوب به مقابلش تمام شد اثر خودش رو که داشته ظاهر میکنه، نه اثر پیدا میکنه، اثری که داشته ظاهر میکنه. مشوبن بالمقابل یعنی میلی که مقابل این میله، که میل قصری بود. شوب المتوسطات تشبیه میکنه، شوب المتوسطات همه متوسطه همینطورن، همراه دارن، با مقابل همراه هم. مثلا سفید میخواد بره سیاه بشه، این وقتی میرسه به درجه زردی، بعدم سرخی، بعدم سبزی، این یه چیزی از سیاهی میگیره، این سفید مشوب میشه با طرف مقابلش که سیاهیه، منتها این شوبش کم باشه سفید میشه زرد، شوبش خود بیشتر باشه اون سفیده میشه سرخ، شوب یه خود بیشتر از اون باشه میشه سبز. دیگه اون شوب بیاد کاملا غالب بشه به طوری که سفیدی رو زائل کنه میشه سواد، میشه سیاهی. همه متوسطات همینطوره، همه متوسط و امور متوسط از این سر زد چیزی دارن، از اون سر زد هم شوبه شدن، یعنی از دو طرف مقابل دارن، از اینم دارن از مقابل هم دارن. وقت منطقه داشتنشون از مقابل کم و زیاد میشه. اگر واسطه ها چند تا باشه، اگر واسطه یکی باشه که کم و زیاد نمیشه. کم شو بر متوسطات، یعنی این میل با اون میل مقابلش مشروب شده، مانند شوبی که در متوسطات هست، یعنی اموری که متوسطن بین یک طرف و طرف دیگر، بین مبدأ و منتها. اونایی که بین مبدأ و منتها متوسطن، اونا هم شوبی از مبدأ دارن، هم شوبی از مقابل مبدأ یعنی منتها دارن. این الهیسفو رو به شوب المتوسطات مربوط نکنید. این شوب المتوسطات به عنوان یه مثال آمد. او مشوبن بالمقابل الهیسفو، یعنی این میلی که حاصل شده کارایی داشته، ولی چون مشوب با مقابل شده کاراییش از دست داده، و این کارایی نداشتن هست الهیسفو تا وقتی که صاف شود، یعنی این میل خالی شود از مقابل. اون وقتی که خالی شد از مقابل، اون توانایی رو که داشت ظاهر می کند و شروع می کنه به پایین آمدن. و هازا رو توجه کن، یعنی چی؟ هازا یعنی وجود میل بدون کارایی، مثل اونجایی است که 9 نفر تلاش میکنن سنگی رو بردارن، نمیتونن. دهمی میاد با اینا زمینه میشه، مجموعا یعنی 10 تا نیرو این سنگو برمیزنن. پس تا حالا نیرو موجود بوده، منتها نیروی مؤثر موجود نبوده. 9 تا نیرو نیرو بودن، نمیشه گفت معدوم بودن، منتها نمیتونستن تأثیر کنن. تا اون متممشون آمد، متمم که آمد، این نیروها رو مستقل کرد. حالا یه مجموعه مستقلی داریم که دارن کار میکنن و اثر میکنن. اون 9 تا هم در ضمن همین مجموعه 10 تایی دارن اثر میکنن، در حالی که قبلا نمیتونستن اثر کنن. و هازا یعنی وجود بدون کارایی. وجود میل بدون کارایی مثل میلی است که حاصل می شود فی هملن. هملن باری، یه بار، حالا سنگ باشه هر چی باشه. فی هملن یتناوله محرکون تسعه. تناول به معنی دست به دست دادنه، اینجا به معنی ظاهرا همکاری کردنه، همه با هم دست به دست میدن تا اینو برش دادن، نه اون دست به دست دادن به معنی به نوبت. الذي يحصل في حمل يتناوله محركون تسعه، 9 تا محرک این حمل رو میگیرند و نمیتونن حرکتش بدن. فاذن زم الیهم العاشر استقل، وقتی دهمی به اینها زمینه میشود، مجموعه مستقلی درست میشود که نیروی کار را انداز مؤثره. فإن التسع قد اوجبوا فيه، یعنی در اون حمل میل ما، من میل رو عبارت گرفتم از نیروی خود اون 9 نفر، اونم میشه. ایشون میگه اون 9 نفر در این حمل میل ایجاد میکنن، ولی اون میل کارایی نداره، میل به سمت بالا ایجاد میکنن، ولی این سنگ اطاعت نمی کنه، به سمت بالا نمیره. چرا؟ چون یه دونه میل کم داره. اون یه دونه میل که میاد، این میل بی اثر رو مؤثر میکنه. پس اینطور نیست که میل موجود نباشه. میل تو این بار از طریق اون تلاشی که 9 نفر کردن حاصل شد، ولی این میل حاصل شده اثر نکرد تا وقتی که میل دهم هم به زمین شد. فَإِنَّ التِّسْعَ قَدْ اُوجَبُ فِيهِ، یعنی در این حمل میلم ما، یه میل رو در این بار ایجاب کردن و درست کردن، ولی اعدمو میلند، یه دونه میل کم داشتند. اِلَّا اَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَتُمُّ بِذَالِكَ الْمَيْلِ فل استقلال. نیاز به برداشتن سنگ یا نیاز سنگ به برداشته شدن به زال کلمل، یعنی به اون میلی که این 9 نفر ایجاد کرده بودند، تمام نمی شد. باید دهمی میامد تا میل رو تمام میکرد و نیازی که این سنگ به برداشتن داشت انجام میشد. کلمه فلسطان رو توجه کن. حاجت به این میل در مستقل انجام گرفتن این حرکت تمام نمیشد. یعنی بخوام حرکتی رو انجام بدیم نمیشد. اگه میخواستیم میلی رو که این حرکت لازم داره ایجاد کنیم، میل مقدارش حاصل میشد اما مستقلش حاصل نمیشد. ولی تحتاج الى زیاده، بلکه احتیاج به زیاده داشت. یه میل کم داشت، اون باید اضافه میشد. اون میل اضافه شد، اون وقت این مجموعه میول دهگانه کارایی و اثر پیدا کرد، تأثیر پیدا کرد، تموم شد. این هم احتمال بود که امروز گفتیم. این احتمال مستقل از احتمال قبل پرسش کنید، این احتمال قبل میشه یک جواب، این هم میشه یک جواب دیگر که دلیل زمین شرک کردن. ما میتونیم سه جواب بدیم. حالا وارد جواب سوم میشیم. و یه جوز و انگی قال ارز کردم اطفاس بر حدود یک صفحه قبل گفتیم اما الحجت الاخرى فی جوز و انگی قول علیها ان سبب فی عدمیون. حالا میگیم و یه جوز و انگی قال، دیگه نمیگیم انگی قول علیها، این و یه جوز هست بر اون یه جوز قبله. و یه جوز و انگی قال یعنی انگی قول علیها که این سبب فیه معنی وجودی، فیه یعنی در سکون. اونجا هم گفتیم این سبب فیه سبب عدمی، ضمیر فعل به سکون برگردوندیم، اینجا هم به سکون برمیگردونیم. و یه روز هم یقال این سبب فیه معنی وجودی. خب حالا سبب در سکون میخواد معنی وجودی باشه، اینو میخوام توضیح بدیم. بله بله، سکون بین الحرکتین رو، سبب سکون بین الحرکتین میخواد وجودی باشد. توجه کنید ایشون چی میگه. ایشون اینطوری بیان میکنه، خلاصه حرفش رو عرض میکنه. اون قاصری که این سنگ رو به سمت بالا پرتاب کرده، نیروی قصریش دو کار انجام داده. یک کار این که حرکت تولید کرده در این سنگی که پرتاب شده، دوم این که آنجا که این حرکت تمام می شود سکون ایجاد کرده. از همون اول این نیروی قاصر این دوتا کار انجام داد، یعنی کنه او تو این سنگ دو تا عمل انجام داد. افاده کرد حرکت رو در ابتدا، این یک. افاده کرد سکون رو در انتها، این دو. نیروی محرک قاصر این کارو کرد. دیگه نمیگیم بهش نیروی محرک، میگیم نیروی محرک و مسکن، که هم حرکت داد هم ساکن کرد. تا حالا اسمش رو میذاشتیم محرک، چون درست نمیشناختیمش، اما حالا بهش میگیم محرک مسکن. هم محرک هم مسکن. محرک بود که این شیء رو حرکت داد تا بالا، مسکن بود که در اون بالا نگهش داشت. پس همونطور که ملاحظه میکنید سبب سکون میشه امر وجودی، یعنی نیروی همون قاصر. اون وقت همونطور که حرکت میشه قصری، سکون هم میشه قصری. ما حرکت طبیعی داریم، سکون طبیعی. حالا فهمیدیم که حرکت قصری و سکون قصری هم داریم. حرکت قصری شد حالا میگفتیم، سکون قصری حالا گفتیم. پس ما برای سکونی که بین حرکتینه سبب قائل میشیم، سبب وجودی، و اون سبب وجودی همون نیروی محرک است که هم سبب شد برای حرکت، هم سبب شد برای سکون، زیرا هم محرک بود هم مسکن. ولی تا حالا ما فکر میکردیم محرک تناست، حالا با کلام ابن سینا هم میشد که هم محرک هم مسکن. بنابراین نتیجه میگیریم که همونجایی که حرکت قصدی داریم سکون قصدی هم داریم. بله؟ دلیل نمیاره، میگه که نه، میگه بالاخره این احتمالات هست. سکون بی دلیل بی سبب نیست، سببش میتونه اون باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه. اما حالا شما دنبال سبب، شما دنبال این میگردید که چطور محرک این کارو کرد، محرک قصری این کارو کرد. محرک قصری وقتی نیرو تو این سنگ میفرسه، برای ابد نیرو میفرسه یا محدود نیرو میفرسه؟ مسلم نیروی محدود میفرسه. وقتی نیروی محدود میفرسه، پایان این نیروی محدود سکونه. بنابراین چه بخواد چه نخواد، آخر سر اینو ساکنش میکنه، خود همین محرک رو ساکن میکنه. چی کار میکنه؟ به اینی که نیرو رو تمام میکنه. نیرو که تمام میشه سکون حاصل میشه. این نه سکون به خاطر تمام شدن نیرو باشه، بلکه به خاطر اینکه از اول همون محرک مسکن هم بوده. منتها به این بیانی که دارم عرض میکنم، چون نیروی محدود فرستاده، اگر نیروی نامحدود میفرستاد فقط محرک بود، اما چون نیروی محدود فرستاده یعنی حرکت محدود درست کرده، حرکت محدود در پی سکونه، چون اون سکون رو خودش داده. بله؟ بالاخره جواب قبلی توجه میکردیم به عدم میل اصلا یا عدم کارای میل. در اینجا توجه نمیکنیم به عدم میل، در اینجا توجه میکنیم به نیروی محرک، محرک قصری، و میگیم اون مسکن هم هست. ولو شما میتونید برش گردونید بگید مسکن بودنش از چه باب است؟ از باب این است که میل قصری تمام میشود و اون بقیه میل قصری اجازه نمیدهد میل طبیعی بیاد، یا اجازه نمیده میل طبیعی بیاد، یا اجازه نمیده میل طبیعی اثر کنه. هر کدوم درسته، میتونید اینو برشیدونید به اونجا، ولی بالاخره این یه امر وجودی، اون دو تا امر عدمی هم برگردوندن برای ما مهم نیست. برای ما مهم اینه که این سه تا فرض رو داریم. حالا بتونید سه تا فرض رو به هم برگردونید اشکالی نداره، مثل اینکه ما سه تا حد وسط داشته باشیم، سه تا برهان تشکیل بدیم، شما بتونید حد وسط رو یه رو به هم ارجاع بدید. اینکه برهان های ما که یکی نمیکنه که، میتونید بگید برهانمون سه تاست به اعتبار، به این اعتبار. حالا عبارت توجه کنید باید ابن سینا رو. و یجوز ان یقال ان سبب فیه، یعنی در سکون، منن وجودی و هو امرون عرضیون ایزن. این معنای وجودی یا همون سبب فرق نمی کنه دیگه، چون سبب امر وجودیه. چه ضمیر هو رو برگردونید به امر وجودی، چه برگردونید به سبب، چون سبب با امر وجودی یکی شد. عرضیون ایزن، ایزن یعنی همونطور که در وقتی که ما سبب رو عدمی می گرفتیم، اون سبب عدمی رو عارض دونستیم بر سکون، عارض دونستیم بر این جسم، عارض دونستیم بر این سنگ، نداشتن میل رو عارض دونستیم، یا نداشتن میل و محصر رو عارض دونستیم، همچنین این داشتن نیروی مسکن را هم عارضی میدونیم. چون در این فرض سوم اینه که نیروی مسکن اون سنگو در اون جا ساکن کرده، و این نیروی مسکن نسبت به سنگ میشه عارضی، نسبت به سکون سنگ میشه علت. و هو ان یکون المحرک، همون محرکی که حرکت اول رو که منتهی به نظر ما منتهی به سکون می شود ایجاد کرد. همون محرکی که حرکت اول روی چه منتهی به سکون می شود ایجاد کرد، اون سکونی را که در انتها میاد همین محرکه ایجاد میکنه. به بیانش گفته شد واقعا یکون المحرک یفید و قبتن قریبتن یتحرک و به هر جسم. قبه قریبه ای رو، یعنی قبه بیگانه ای رو که قبه خود سنگ نیست، قبه خود سنگ قبه ایست که حرکت به سمت پایین رو ایجاد میکنه، این حرکت رو به سمت بالا رو ایجاد کرده بوده، پس باید قبه غریبه باشه. قبه درون سنگ نیست، قبه بیرون سنگه که بر سنگ حرکتی رو تحمیل کرده. ان یکون المحرک یفید و قبتن قریبتن، یعنی در این سنگ قبه قریبی رو میذارد که یتحرک و الجسمو بها، یتحرک و به الجسم یعنی یتحرک الجسمو بها، به این قبه قریبه، به این قبه قریبه حرکت میکنه. یه نکته رو من توجه بدم، گفتیم که این محرک در این محرک بودن مسکنم هست، آیا این محرک در یک لحظه هم محرک میشه هم مسکن؟ یعنی این دوتا اثر رو با هم صادر میکنه؟ میگه من محرکم منتها به حرکتی که تا فلان زمان طول بکشه، همین الانم مسکنم منتها مسکنی که بعد از اون زمان بیاد، یا نه الان مسکن نیست، الان حرکت میده، فقط الان محرکه. به توسط همین محرک بودنش که محرک محدود است مسکنم هست، منتها به توسط این محرک بودن مسکن میشه، نه مسکن بودن و محرک بودن در عرض هم باشد، بلکه او محرک است و به توسط محرک مسکن است. ابن سینا میگه به توسط محرک بودن مسکنه، مستقیم مسکن نیست، چون مسلم سنگو نگه نداشته، سنگو رها کرده و پرتاب کرده، پس محرک بوده مسکن نبوده. ولی به توسطی که چنین حرکتی رو در این سنگ ایجاد کرده که در پی این حرکت سکون باشه میشه مسکن. لذا عبارت نگاه کنید، و به توسطها یفید قوتن مسکنتن، زمین یفید به همون محرک برمیگرده، یعنی محرک به توسط همین قوه غریبه‌ای که عامل حرکت است یفید به اون جسم سکون را، یفید قوتن مسکنتن، یعنی یفید به اون جسم قوه مسکنه رو، که قوه مسکنه رو مستقیم به جسم نمیده، قوه مسکنه رو به کمک قوه محرکه میده، یعنی اول قوه محرکه رو میده، بعد چون این حرکتش محدود بوده به توسط این قوه محرکه قوه مسکنه بهش داده میشه، منتها وقتی سنگ میرسه به اونجا این قوه مسکنه تازه تولید میشه، تولید میشه از ناحیه این محرک و به توسط اون نیروی ما قاصره. و به توسطه ها، یعنی به توسط این قوه غریبه‌ای که یه تحرک به هر جسم یفید و اون محرک به این سنگ یفید و قوتن مسکنتن. و هو امرون کل مزاد للمیل، زمین هو برم دیده به قوه مسکنه، مذکر آمدنش به اعتبار خبره، به اعتبار خبر هو رو مذکر آورده، الا مرجع هو قوه مسکنه است که مؤنثه. هو یعنی قوه مسکنه امریست به منزله مزاده برای میل. میل باعث حرکت میشد به سمت بالا، قوه مسکنه یعنی انتهای حرکت، یعنی نبود حرکت، پس به منزله مزاد میشه برای میل، گویا که اصلا میل رو باطل میکنه. تا وقتی میل هست او نیست، وقتی او میاد که میل رفته باشد، مثل سواد بیاض، تا وقتی سواد از بیاض نیست، وقتی سواد میاد که وقتی بیاض میاد که سواد رفته باشه، تا وقتی سواد نیست، تا وقتی سواد هست بیاض نیست، وقتی بیاز میاد که ثبات رفته باشه. اصلا قانون زد هم دیگه دو تا زد تعاقب میکنن، اجتماع که نمیکنه. اینجا هم همینطوره، این قوه محرکه تا وقتی هست قوه مسکنه نیست، وقتی قوه محرکه تمام میشه قوه مسکنه فعال میشه و میاد و فعالیت میکنه. پس این دوتا مثل زدن با هم، مثل زدن، زد نیستن. حالا چرا مثل زدن روشن میشه؟ ابن سینا بین قوه محرکه و قوه مسکنه یه مابل اشتراک درست میکنه و یه مابل امتیاز. دو تا زد هم همینطورن دیگه، مابل اشتراک دارن، هر دو مشترکن در جنس غریب، در جنس غریب هر دو مشترکن. سواد و بیاض هر دو در داشتن لون که جنس غریبشون مشترکن، ولی امتیازشون به چیزی هست، به اون معنایی که با هم نمیسازه، ناسازگارشون میکنه. در مانند بیا همینطور قبه محرکه با قبه مسکنه یه مابل اشتراک دارن، یه مابل امتیاز. مابل اشتراک این است که هر دو امر غریب هست، برای سنگ هر دو غریب هست، لذا حرکت سنگ حرکت طبیعی برای سنگ نیست، حرکتی که از نیروی محرکه قاصره حاصل بشه. سکون سنگ هم سکون طبیعی نیست، وقتی اون بالای هوا ساکن میشه سکون طبیعی نیست. پس هم قوه محرکه امریز قریب که حرکت تحمیلی رو به وجود میاره، هم قوه مسکنه امریز قریب که سکون تحمیلی رو به وجود میاره. همونطور که حرکت و سکون جمع نمیشن، قوه محرکه با قوه مسکنه جمع نمیشه. همونطور که حرکت و سکون قریبند و تحمیلی، همچنین قوه محرکه و قوه مسکنه هم قریبند و تحمیلی. از این جهت مشترکند، ولی فرقشون اینه که میل منشأ می شود که جسم ترک کند مکانش را، میلی که حاصل نیروی محرکه است. پس بگید نیروی محرکه باعث می شود که جسم ترک کند مکانش را، ولی نیروی مسکنه باعث می شود که جسم حفظ کند مکانش. پس هر دو نیرو غریبند، از این جهت مشترکند، ولی یکی باعث می شود که جسم مکانش رو ترک کند، دیگری باعث می شود که جسم مکانش رو حفظ کند. این میشه مابل امتیازشون. گفتیم به هوه امرون کل مزاد للمیل، هوه یعنی این نیروی مسکنه امریست به منزله مزاد للمیل، یا یه خورده این ورتر برید بگید به منزله مزاد للقوت المحرکه، اون قوه مسکنه با قوه محرکه. البته چون بحثش در قوه محرکه نیست، بحث رو برده رو میل، یعنی اون قوه مسکنه رو با میل مقایسه کرده نه با قوه محرکه، بلا با قوه محرکه هم مقایسه کنه بازم میگه کل مزاد. خب حالا مزاده چجوری مزاده و صورت مزادش چیه؟ شما ادعای مزاده کردید، بیان کنید مزاده بودن رو. و صورت مزادتهی ترسیم مزاده، تبیین مزاده، و اون صورتی که ما از این مزاده میتوانیم در اینجا نشان دهیم این است که انهو امرون قریب، انهو یعنی قبه مسکنه. اینجا باز مذکر آورده زمیره به اعتبار خبر، قبه مسکنه امریست قریب، یعنی ذاتی سنگ نیست، اما بهی یحفظ الجسم مکان ما هو وفی، به وسیله این امر غریب است زمین بهی رو به امر غریب برمیگردونیم، در واقع برمیگرده به همون قبل مسکنه، منطقه چون قبل مسکنه مذکر نیست به زمین انه و امرون غریب مذکره برش میگردونیم به بله و زمین بهی اشتباه گفتم زمین انه و زمین بهی مذکره برش میگردونیم به این امر غریب. بهی یعنی به این امر غریب که همون قبل مسکنه است. یحفظ الجسم مکان ما، جسم یه مکانی رو حفظ میکند که هو و فیه، مکانی که این صفت دارد اون جسم فیه در اون مکان هست. کتاب ما داره یحفظ الجسم و مکان ما، در حالی که مکان ما درسته. نسخه های دیگر هم من نگاه کردم همشون همین مکان داره، الف به نون نچسبیده، باید مکانن باشه، ولی نسخه همشون مکانن داره. حالا شاید قلم ابن سینا بوده مکانن نبیشه، بله؟ نه اضافه نیست، مکان ماست، مکان ما اضافه درست نیست، مکان ماست با تنوین باید بخونیم، اونتا مکان ما میخونیم. در یه حاشیه که زمین رو برگردنده نوشته ای ما یحفظ و بهل جسم مکانم ما، این دیگه مکانم ماش کرده، پیداست باید مکانم ما باشه. در این عبارت ابن سینا که میبینید مکان ما آمده، من مکانم ما خونده، یعنی خودم تنبیه، خودم رونون تنبیه گذاشته، تنبیه نصب گذاشته، نه تنبیه رفت. اضافه چی بگیر؟ مکان چیزی که مکان چیزی که اون جسم در اون مکانه، خب معنی خراب میشه، مکانی که این جسم تو اون مکانه، چیزی که نمیخواد. میتونستیم بگیم یه حفظ و بهل جسم مکانن هو وفی، بازم مکانن میخواست. اضافه بخونید از اعرابی خوب میشه، ولی هم از معنی خراب میشه. بهی یعنی به اون امر غریب حفظ میکند جسم مکانی رو که این جسم در اون مکان هست، یعنی در اون مکانی که هست میمونه، اون مکان رو حفظ میکنه، این میشه سکون. پس به توسط همین امر غریب که قوه مسکن است، جسم مکان خودش رو حفظ میکند، یعنی در اون مکان ساکن میماند. کما اینکه این جسم بالمیله یترک مکانه، با میل ترک مکان میکند، با قوه مسکنه حفظ مکان میکند. این دو چیز است که عامل اختلاف و تضاد این دو شده. هر دو در این که امر قریبند و بیگانه مشترکند، تفاوتشون اینه که یکی حفظ جسم میکند یعنی قوه مسکنه، یکی حفظ جسم میکند در همون مکانی که این جسم هست، اون یکی عبارت از قوه مسکنه است. دیگری ترک مکان می کند، یعنی باعث می شود که جسم ترک مکان کند با اون میله. از این جهت با هم فرق دارن که امر غریب اگر قوه مسکنه باشه حافظ جسم از فی مکان ما، اگر قوه اگر میل باشد تارک جسم است یا مخرج جسم است از مکان. بهی یعنی به همین قوه غریبه، به همین قوه مسکنه که امر غریب است حفظ میکند جسم مکانی رو که اون جسم در اون مکان است، همونطور که همین جسم به وسیله میلی که داشت ترک میکرد مکان خودش رو. نتیجه میگیره فیکونو منهو، ضمیر منهو رو برمیگردونه به امر غریب. پس از امر غریب قسم قصری، پس نه زمیر منها رو اشتباه کردن، به عبد قریب بر نگردن، زمیر منها برمیگرده به ما یحفظ و به الجسم مکانن مکانم ما. اونی که جسم به توسط اون مکان خودش مکانش را حفظ می کند، اون می تواند قصری باشد مثل جسمی که رفته بالا رو هوا داره می ایسته، حفظ می کنه مکانشو دیگه، اما قصره. یه می تواند طبیعی باشد مثل جسمی که میاد پایین رو زمین، در این صورت قوه مسکنه‌اش میشه طبیعی. فیکونو منهو، منهو یعنی مما یحفظ و به الجسم مکانم ما. حواشی اینطوری برگرد میدن و همینجا مکانم ما خوندن، مکانم ما نخوندن. فیکونو منهو یعنی از ما یحفظ و به الجسم و مکانم ما. منهو یعنی بعضی از این ما یحفظ قصریست بعضی طبیعی است. وقتی سنگ اون بالا باشه ما یحفظ به مکانش قصری است، وقتی میاد پایین روی زمین قرار میگیره ما به یحفظ مکانش طبیعی است. فیکون منه قصری و طبیعی. منه را حس کردم یعنی ما یحفظ به جسم مکان تا من. کما یکون من المیل قصری و طبیعی. این دوتا را در اینجا به هم معارض کردیم، قوه مسکنه رو با میل. حالا میگیم قوه مسکنه هم ریست قریب که منه قصریون و طبیعی، کما یکون و من المیل قصریون و طبیعی. این دوتا که با هم درگیر بودن، یکی قوه مسکنه یکی میل، دوتا رو هر دو رو هم طبیعی کردیم و قصری کردیم، هر دوشون تقسیم میشدن به طبیعی و قصری. فیکون و منهو یعنی از اون چه که جسم به وسیله او مکانی حفظ میکند، که اون چیز حالت قوه مسکن است دیگه، به وسیله قوه مسکن این جسم مکان حفظ میکنه. فیکون و منهو یعنی بعضی از این قوه مسکن قصری به وسیله طبیعی. کما این که محرکش هم اینطوره، من المل که قوه محرک است قصری و طبیعی، همونطور که در مل که قوه محرک است قصری و طبیعی داریم، در قوه مسکن هم که که اثر سکونه قصر رو تبیش داریم. خب مطلب تمام شد، من جمعش کنم.
چرا کلم آزاد شدن؟
چون حالت تضاد دو داشتن ولی شرط تضاد نداره. یعنی این دوتا با هم فقط ناسازگارن، ناسازگاریشون مراعی ملاحظه کردیم دیگه، شرایط بقیه شرط تضاد درشون نگاه نکردیم. خب مطلب رو جمع کنم، مطلب اخیر رو. مطلب اخیر این شد که میتوانیم بگوییم این جسم بین الحرکت نیستد و ساکن میشود و علت سکونش هم امر وجودی بدونیم، و اون امر وجودی عبارت از قوه مسکنه است که اون محرک ایجادش میکند، منتها به توسط حرکت قصری که بر این جسم وارد میکنه اون سکون قصری آخرش هم حاصل میکنه یا مسکن بودن حاصل میکنه. نتیجه این شد که هم برای سکون بین حرکت می توانیم سبب عدمی داشته باشیم، هم می توانیم سبب وجودی داشته باشیم. پس سکون بین حرکت امکان وقوعش هست و اینطور و امکان وقوع نبت واجبه که واقع بشه، و به این ترتیب بگیم مثلا ممتنع از متصل شدن دو حرکت. بله. سکون که اون بالا میخواد اتفاق بیفته، اون گفت سبب نداره، ما میگیم هم سبب عدمی تون داشته باشه هم سبب وجودی، عدمیش هم دوتاست.
یعنی یه تصویر رو سری دار لازم بوده، یه بار اون رو وجودی تصویر، یه بار عدمی
تصویر، یه بار عدمی تصویر. این سه تا احتماله دیگه، سه تا احتماله، اشکال نداره. نه سه جور داره نه سه جور فرض میکنه، میخواد بگه این سه جور محتمله. خب هر سرم با هم هم بخواد بگید هست هست، البته هر سه با هم جمع نمیشه.
میشه خوب
عمل وجودی و عدمی نسبیه، وجودی و عدمی نسبیه.
نسبی
نماشه دیشون کس من شما متوجه نشده. چی فرمودید؟
یه حال از همین شکل یه حالت بشترم بودم یکی بشیریست اون رو وجودی فرض کرد، یه حال عدمی فرضش کرد.
خب بله یه بار وجودی، یعنی چند تا احتمال بود، چند تا احتمال در بارش دادیم، در باره سبب سکون چند تا احتمال دادیم که عیبی نداره. ممکن بود جواب مستدل رو با یکی از این سه احتمال بدیم. حالا ما هر سه احتمال رو میتونستیم به عنوان جواب قرار بدیم، آوردیم هر سه رو آوردیم، با یکیش هم جواب مستدل داده میشون. علی حال میخوام بگیم سه جور میتوانیم این سبب رو برای سکون قائل بشیم: سبب عدمی که عبارت است از عدم المیل، سبب عدمی که عبارت است از عدم تأثیر میل، سبب وجودی که عبارت است از خود قوه محرکه که به دنبال تحریکش قوه مسکنه را به وجود میاره و سکون رو به وجود میاره. خب تمام شد بس. حجت دوم اینها رو که میگفت سکون بی سبب است رد کردیم و ثابت کردیم که سکون سبب دارد، بنابراین التزام به سکون اشکالی نداره. انشالله حجت بعدی هم جواب حجت سوم هم جلسه آینده.